درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و با خواندن غزل 219 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع کدکنی به انتخاب دکتر شفیعی، جلسه 294 درس مثنوی رو آغاز میکنم. ندارد پای عشق او دل بی دست و بی پایم، که روز و شب چو مجنونم سر زنجیر می خایم. میان خونم و ترسم که گر آید خیال او، به خون دل خیالش را ز بیخیشی بیالایم. همی گردد دل پاره همه شب همچو استاره، شده خواب من آواره ز سحر یار خود رایم. اگر یک دم بیاسایم روان من نیاساید، من آن لحظه بیاسایم که یک لحظه نیاسایم. رها کن تا چو خورشیدی قبایی پوشم از آتش، در آن آتش چو خورشیدی جهانی را بیارایم. که آن خورشید بر گردون ز عشق او همی سوزد، و هر دم شکر میگوید که سوزش را همی شایم. رها کن تا که چون ماهی گدازان غمش باشم، که تا چون مه نکاهم من، چون مه زان پس نیفزایم. غزل بسیار پرمغز و پرحالی بود. در مثنوی رسیدیم به بیت 275 از دفتر سوم. صحبت حزم بود و عاقبت اندیشی و دوری از غفلت و غرور. مولانا رفت سراغ مردگان، یعنی آینده همه آدم ها. چی میگه؟ میگه آن که گستاخ آمدندن در زمین، استخوان و کله هاشان را ببین. چون به گورستان روی ای مرتضا، استخوانشان را بپرس از ما مزا. تا به ظاهر، یعنی خیلی آشکار، تا به ظاهر بینی آن مستان کور، چون فرو رفتن در جام غرور. من یادمه که باز بچه بودم، نوجوان بودم، با پدرم میرفتم قبرستان. اون از کنار قبرا که رد میشد این شعر رو میخوند، به منم یاد میداد که امروز که خاک قدم ما دگرانند، فرداست که ما خاک قدوم دگرانیم. این رو میخوند، همینه. بعد میگوید که چشم اگر داری تو کورانه میا، ور نداری چشم دست آور عصا. آن عصای حزم و استدلال را، چون نداری دید میکن پیشوا، ور عصای هضم و استدلال نیست، بی عصاکش بر سر هر ره مایست، گام زانسان نه که نابینا نهد، تا که پا از چاه و از سگ وارهد، لرز لرزان و به ترس و احتیاط، می نهد پا تا نیفتد در خبات، ای ز دودی جسته در ناری شده، لقمه جسته لقمه ماری شده. مولانا میگه که از دو حال خارج نیست، یا چشم داری میتونی ببینی یا نداری. اگه چشم داری خوش به حالت، شهود میکنی، به وضوح حقیقتو میبینی. یه عده‌ای به مقامی رسیدن که پرده از جلوی چشمشون رفته کنار، خیلی خوب، اونا حقیقتو بی پرده میبینن، اونا چشم دارن. اما خیلی هم هستن چشم ندارن. مولانا به اینایی که چشم ندارن میگه کورکورانه حرکت نکن، چشم اگر داری تو کورانه میا. حالا مصرع دوم بیشتر مقصود منه. ور نداری چشم، حالا اگه چشم نداری چیکار کن؟ عصا پیدا کن، برو یه عصا دست بگیر. ور نداری چشم دست آور، یعنی به دست آور عصا. عصا چی حالا؟ آن عصای هضم و استدلال را، چون نداری دید میکن پیشوا. یعنی راه تو با چی باز کن؟ چی رو رهبر خودت قرار بده؟ پیشوای خودت قرار بده؟ عصا رو. اگه دید نداری، اگه دید نداری برو سراغ هضم و استدلال. ببینید جایی که به رأی العین بشه حقیقت رو دید، اونجا به استدلال احتیاجی نیست. شما در روز روشن آفتاب رو بخواید اثبات بکنید، استدلال احتیاج داره؟ استدلال که احتیاج نداره که. آفتاب رو نگاه میکنی میبینی، اینجا چشم داری. اما همه امور اینجوری نیست، خیلی امور مخفیه. خب چجوری حالا باید رفتار کرد؟ اونجایی که وضوح نداره، اونجایی که آشکار نیست، آدم نمیتونه ببینه یا خیلی ها نمیتونن ببینن، اونجا باید استدلال کرد. یعنی مقدماتی چید که اگه اینطوره اونطوره اونطوره پس این باید اینجوری باشه. اون کسی که، اون پرندهی که از آسمون نگاه میکنه دنبه میبینه وسط مزرعه، دامو نمیبینه، ولی هضم ایجاب میکنه، اقتضا میکنه که استدلال کنه. استدلالش هم اینه که این دنبه اینجا چیکار میکنه؟ مگه اینجا قصابیه؟ مگه اینجا آشپزخونه است؟ مگه گوسفند کشتن که حالا دنبش اینجا مونده؟ این دنبه واسه چی اینجاست؟ استدلال کنه و احتیاط کنه. پس عصا اینه. مولانا استدلال رو رد نمی کنه. ببینید اینجا یه جای مهمیه، این که میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. بالاخره پاس هرچی هست پای چوبینه، همین اساس. اینجا مولانا سهم استدلال رو میده، یعنی معلوم میکنه جایگاه استدلال کجاست. وقتی آدم میخواد با واسطه عقل یه نتیجه گیری بکنه، حتما باید به استدلال متوسل بشه. این استدلال برای کسی که چشمش واقعیت رو نمیبینه، مثل اساس به دست کور که نمیذاره این توی چاله بیفته. چشم اگر داری تو کورانه میا، ور نداری چشم دست آور عصا، آن عصای هضم و استدلال را، چون نداری دید میکن پیشوا، ور عصای هضم و استدلال نیست، بی عصا کش بر سر هر ره مایست. حالا اگه عصا هم نداشتی چیکار باید بکنی؟ یه کسی رو پیدا کن که عصا کش تو بشه. عصا نداری؟ اختیارتو بده به یک کسی که چشمش میبینه. آدم های کور همین طورن دیگه، دستشونو میذارن رو شونه یک کسی که اون داره چشمش میبینه، هر جا اون میره اینم میره. آدم هایی هم که خودشون نمیتونن به نتیجه برسن، بهتره که پ پیرو یه کسی بشن که قبول دارن که اون چشم داره و میتونه راه رو ببینه. رهبر یعنی همین، یعنی اون راه رو میشناسه، شما رو در اون راه میبره. این که امام صادق علیه السلام فرمود هلک من لیس له حکیم یرشده، که هلاک شد، نابود شد، نابود میشود هر کسی که یه حکیمی نداشته باشه که او رو ارشاد بکنه. مولانا میگه که ور عصای حزم و استدلال نیست، بی عصاکش بر سر هر ره معیس. یعنی پا تو هر راهی نگذار، عصاکش پیدا کن، یه کسی که تو رو راه نمایی کنه. گام زانسان نه که نابینا نهد، تا که پا از چاه و از سگ وارهد. حالا اگه نه چشم داشتی، نه عصا داشتی، نه عصاکش داشتی، حالا چی کار باید بکنی؟ مثل کورا را برو. کورا چجوری را میرن؟ کورا یه قدم که میخوان برن جلو، این پاشونو با احتیاط به اندازه مثلا 20 سانت دراز میکنن، یه پای میکوبن روی زمین، پاشون که سفت میشه محکم مطمئن میشن که اینجا چاله نیست، پای دومو برمیدارن میرن میذارن کنارش. کورا اینجوری را میرن. این که به لقمان گفتن ادب از که آموختی، گفت از بی ادبان، بعد گفتن حکمت از که آموختی، گفت از کوران، که تا مطمئن نشن که زیر پاشون محکمه قدم بر نمیدارن. این همه حرف مولاناست. میگه حالا در واقع اینو ما باید بفهمیم از این اشعار، که حالا اگه نه چشم داشتی، نه عصا داشتی، نه عصا کشی بود که تو رو کمک بکنه، اگه خودت میخوای قدم برداری، گام زانسان نه که نابینا نهد، تا که پا از چاه و از سگ وارهد. اگه میخوای پا تو چاه نیفته، پاچت و سگ نگیره، مثل نابیناها را برو، احتیاط کن، همینطوری سر به هوا ندو. لرز لرزان و به ترس و احتیاط می نهد پا، کورا رو میگه، تا نیفتد در خوبات. خوبات یعنی کم عقلی و مثل گیجی. خوبات یه همچین معنایی داره، یعنی یه نوع کم عقلیه. مخبت که میگن، یعنی بله، خبت و مخبت و اینا در فارسی به کار میره، از همین مصدر خوباته. نیفتی در خوبا، ایز دودی جسته و جسته در ناری شده، لقمه جسته لقمه ماری شده. ای غافل، ای بی هضم که استدلال نمی کنی، فکر نمی کنی، یه دنبال یه دود رفتی، افتادی تو آتش، به هوای دود، یه چیزی دیدی از دور، یه دیدی که وسط آتشی، بیچاره، به هوای یه لقمه‌ای که گیرت بیاد رفتی جلو، بعد دیدی یه اژدهایی دهن وا کرده، تو هم لقمه اون شدی، لقمه‌ای، لقمه جسته لقمه ماری شده. با این قصه این داستان رو در واقع اینجا تمام میکنه، گرچه که قصه اون روستایی و شهری حالا حالاها ادامه داره، منتها دیگه مولاناست دیگه، قصه اندر قصه. حالا قصه اهل سبا و تاقی کردن نعمت ایشان را. تاقی اسم فاعل از طغیان، یعنی نعمت زیاد سبب شد که مردم سبا، ساکنان سبا، اینا طغیان کردند و در واقع سرکش شدند. سبای باسین یک منطقه است که یکی از تمدن‌های کهن آسیاست در جنوب عربستان، اون منطقه‌ای که یمن هست امروز. اینجا اهل یعنی سبا در این منطقه ساکن بودن. این منطقه رو میگفتن سبا. در قرآن هم سوره‌ای به نام سوره سبا هست. بلقیس هم ملکه سبا بوده. حافظم که میگه ای هدهد سبا، به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. این سبای اول با ساده، سبای دوم با سین. اونجا منطقه‌ای بوده در قدیم خوش آب و هوا، پر نعمت، یه سدی هم در اونجا بوده، سد معرب، بله، که این شهری هم که الان هست در یمن به همین نام یه سد بزرگی داشته که این سد هم در آبادانی اون منطقه مؤثر بوده و بعد اون سد شکسته و اون تمدن هم از بین رفته و اون مردم هم به کیفر کفران نعمت خودشون رسیدن. حالا قصه اهل سبا رو مولانا شروع میکنه، میگه تو نخواندی قصه اهل سبا، یا بخواندی و ندیدی جز صدا. از صدا آن کوه خود آگاه نیست، سوی معنی هوش که را راه نیست. او همی بانگی کند بی گوش و هوش، چون خموش کردی تو او هم شد خموش. میگه قصه اهل سبا رو نخوندی؟ لابد خوندی، تو قرآن خوندی. در قرآن سرنوشت اهل سبا، سرنوشت شوم اهل سبا آمده، خوندی دیگه لابد. اما چجوری خوندی؟ همون جوری که لابد تو کوه صدا میپیچه، کوه هم صدا میکنه، اما صدا کردن کوه چجوریه؟ میفهمه داره چی میگه؟ شما میرید زیر گنبد مسجد امام در اصفهان، میدان نقش جهان، میدان امام، میرید زیر گنبد یه حرفی میزنین، مثلا میگی الله اکبر، اون گنبدم میگه الله اکبر الله اکبر، همونو تکرار میکنه. تو کوه وایسادی صدا میکنی، داد میزنی، هو، یه کسی رو صدا میکنی، این صدا از کوه بر میگرده، پژواک داره، بازتاب داره. این بازتابشو در عربی میگن صدا، بازتاب و پژواک صدا رو صدا میگن. حالا مولانا میگه که تو هم تکرار میکنی، مثلا آیه قرآن رو میخونی که راجب قوم سبا آمده، ولی این حرف زدنت مثل حرف زدن کوهه، حرف میزنه اما میفهمه چی میگه؟ نه. یا بخواندی و ندیدی جز صدا، از صدا آن کوه خود آگاه نیست، کوه که نمیفهمه داره چی میگه. سوی معنی هوش کوه را راه نیست، کوه نمیفهمه، آگاهی نداره. هوش یعنی عقل، آگاهی یعنی اونجا صحبت فهم نیست. تو هم اینجوری لابد خوندی قصه سبا رو. پرنده های سخنگو هم همینطورن دیگه، هرچی میگی میگن، نماز میخونن بعضی هاشون، حرفای دیگه هم میزنن، اما هیچ نمیفهمن چی میگن. این توتیا و کاسکوها و نمیدونم مرغ مینا و اینا حیرت انگیز بعضی وقتا صداهایی در میارن که آدمیزاد قادر به تکرار اون صداها نیست، ولی نمیفهمن. حالا مولانا مثال کوه رو زده، او همی بانگی کند بی گوش و هوش، چون خاموش کردی تو او هم شد خاموش. میگه کوه که از خودش اراده‌ای نداره، عقلی نداره، گوش و هوشی نداره، یه صدایی میکنه، تو حرف بزنی اون حرف میزنه، تو ساکت بشی اونم ساکت. چون خاموش کردی تو، خاموش کردن یعنی خاموش شدن. این یک شیوه بیانی بوده که امروز دیگه ما نمیگیم خاموش کن به معنی ساکت باش، ما به کار نمیبریم امروز، ولی قدیم خاموش کردن یعنی ساکت شدن. داد حق اهل سبا را بس فراغ، صد هزاران قصر و ایوانها و باغ. شکر آن نگذاردند آن بدرگان، در وفا بودن کمتر از سگان. خدا حق به مردم سبا آسایش داد، فراغ یعنی آسایش. چه آسایشی داد؟ صد هزاران قصر و ایوانها و باغ داشتند اون مردم، اما بدرگ بودن، یعنی بدسرشت بودن. رگ همون مثل چیزیه که امروز ژن بهش میگن، یعنی اون ذاتشون خراب بود. شکر آن نگذاردند آن بدرگان، وفاداری نکردند. به اندازه یه سگم وفا نداشتند، در وفا بودن کمتر از سگان. حالا مولانا وفاداری سگ رو اینجا ترسیم میکنه، میگه مر سگی را لقمه نانی ز در چون رسد، بر در همی بندد کمر. یه لقمه نونی در خونه رو واکنی بندازی جلوی سگ، این دیگه ولد نمیکنه، همون یعنی منزل رو ول نمیکنه، کمر به خدمت میبنده جلوی در مینشینه. من این رو امتحان کردم، مثلا بیرون از شهر پیاده روی میکردم، یه سگی داشت عبور میکرد، حالا شاید مثلا منم یه لقمه نونی چیزی انداختم یا ننداختم اونم یادم نیست، این دنبال ما آمد، ما وارد منزل شدیم، دنبالمون اومد، دیگه تو اتاقم داشت می اومد. همینطور اینجوریه سگ. مر سگی را لقمه نانی ز در چون رسد، بر در همی بندد کمر. پاسبان و حارس در می شود، حارس یعنی نگهبان. گرچه بر وی جور و سختی هم می رود، یعنی سختی را هم تحمل میکنه، میشینه مواظب در خونه میشه. هم بران در باشدش باش و قرار، کف دارد کرد غیری اختیار. گفت سگی را لقمه هرگز فراموش، نگردد ورزنی صد نوبتش سنگ. صد بارم یه سنگ به یه سگ بزنی اون لقمه نان رو فراموش نمیکنه. واقعا هم سگ عجیبه. یه قصه هایی نقل کردن راجع به سگ که به عقل جور در نمیاد، ولی آدم های مبسق نقل کردن از وفاداری سگ. مرحوم عبدالله مستوفی در کتاب مهم و معروف خود شرح زندگانی من نقل میکنه که اردوی ناصرالدین شاه به قم میرفت، نرسیده به دریاچه نمک، به هر حال در راه شب اتراق کردن موندن و سراپرده سلطانی رو برافراشتند و اهل اردو هم شب خوابیدن. دو تا از این درباریا، یکی خواجه مبارک و یکی هم دیگه از همون مقربان، قمار می‌کردن در خیمه نزدیک خوابگاه شاه. دعواشون شد سر قمار، ناصرالدین شاه بیدار شد، آمد بیرون و گفت چه خبره، و دید که اینا با هم دیگه جر و بحثشون شده. گفتش که تو چی گفتی، اون چی گفت و فلان. تشخیصش این بود که خواجه مبارک مقصره. همون شبیه نصف شب مثلا ساعت 12:01 جلاد و صدا کرد و گفتش که سر اینو ببر. بلا فاصله همون جا آوردن همون سفره چرمی و سر خواجه مبارک رو بریدن. ناصرالدین شاه هم رفت خوابید، تموم شد قصه. فردا اردو راه افتاد، قبل از حرکت نوکرها یه چاله‌ای کندن و خواجه مبارک رو اونجا دفن کردن و روش خاک ریختن. میگه اردو رفت، این سگ خواجه مبارک نرفت دنبال اردو، همین سر قبر نشست، هر کاریش کردن تکون نخورد، همونجا نشست و بالا سر قبر صاحبش این وفاداری خودش رو ثابت کرد. همین مستوفی در این کتاب خوندنی خودش که من به همه توصیه میکنم این کتاب رو بخونن، کتاب چند جلدی مفصلیه، یه دایره المعارفیه، در جای خودش من حالا وقتی باید راجبش صحبت بکنم، یه داستان عجیبتر از این راجب وفای سگ و هوش سگ میگه که دیگه نمیخوام حالا اون رو بگم و تکرار بکنم. به هر حال مولانا میگه که اگه یه لقمه ای بهش بدی، پاسبان و حارس در میشود، گرچه بر وی جور و سختی میرود، هم بران در باشدش باش و قرار. باش یعنی بودن، یعنی اقامت. باشگاه هم که میگن همینه، بود و باش هم یک کلمه میگیم ما، یعنی میگفتن. هم بران در باشدش باش و قرار، کفر دارد کرد غیری اختیار. یعنی رفتن به سراغ دیگران رو کفر میدونه اون سگ. سگ یه غیرتی داره که سراغ غیر نمیره. غیرت یعنی سراغ غیر نرفتن، این معنی غیرت، از همین غیر هم گرفته شده. سگ کافری میدونه اگه در خونه صاحبشو که بهش محبت کرده رها کنه بره سراغ دیگران. حالا اونایی که مال این مملکتن نامه می نویسن به مثلا بقیه که تحریم کنین ایران و اینا، ببینین اونا دیگه چه وضعی دارن. گفت آشنایان ره عشق گرم خون بخورن، ناکسم گر به شکایت بر بیگانه روم. حالا مولانا وضع حال اونا رو داره میگه. میگه ور سگی آید غریبی روز و شب، آن سگانش میکنند داندم ادب. که برو آنجا که اول منزل است، حق آن نعمت گروگان دل است. میگزندش که برو بر جای خیش، حق آن نعمت فرو مگذار بیش. میگه سگی که یه جایی هست، اگه یه سگ غریبه بیاد، ور سگی آید غریبی روز و شب، روز بیاد یا شب بیاد، سگایی که مال این محله هستن میپرن بهش، ادبش میکنن. وان سگانش میکنن داندم ادب. میگن چی؟ میگن تو مال کجایی؟ چی شده که در خونه ولی نعمت خودت صاحب خودتو رها کردی اومدی اینجا؟ اومدی درس بیوفایی بدی؟ اومدی بگی که سگا بیوفان؟ برو، برو همون جایی که بودی، که برو آنجا که اول منزل است، برو همون جایی که خونه داشتی. حق آن نعمت گروگان دل است، یعنی دل تو در گرو اون نعمتی باید باشه که دیدی، و حق اون نعمت وظیفه توه، وظیفه دل توه. میگزندش، میگزندش یعنی میگازندش، یعنی گازش میگیرن. گازیدن به کار نمیره، قدیم به کار میرفته لابد. گزند از گازه، یعنی زخمی که با دندون بزنن نتیجهش میشه گزند. میگزندش یعنی گازش میگیرن سگا. که برو بر جای خیش، برو هم جایی که بودی، حق آن نعمت فرو مگذار پیش. برو ناسپاسی نکن، برو حق اون نعمتی که بهت داده ارباب قبلیت اون رو ادا کن، بیشتر از اون فروگذاری نکن در حق نعمت. از در دل، وهل دل، آب حیات چند نوشیدی و وا شد چشمهات، بس غذای سکر و وجد و بی خودی، از در اهل دلان بر جان زدی، باز این در را رها کردی ز هرس، گرد هر دکان همی گردی چو خرس. یا مثلا در نسخه های دیگه غیر از این آمده، مولانا میگوید که این قصه مال سگاست، اما تو آدم، تو انسان چقدر از در اهل دل آب حیات نوشیدی، چقدر آدمای با بصیرت، اهل معنا، صاحب دلان به تو حقیقت نوشاندن، آب حیات به تو نوشاندن، چقدر بصیرت به تو دادن، چشماتو وا کردن، نعمت به تو دادن، از در دل و اهل دل آب حیات چند نوشیدی و وا شد چشمهات، چقدر غذای سکر و وجد و بی خودی بهت دادن. سکر یعنی مستی، مستی معنوی، وجد اون شادمانی، از خود بی خود شدن، اینا رو تجربه کردی، از در اهل دلان، اهل دل در محضر اونا به جانت این نوع غذاها خورانده شد، این نعمتها به تو داده شد. خب ولی تو شاکر نبودی، سپاسگزار نبودی، باز این در را رها کردی زهرس، ول کردی رفتی، بیوفایی کردی، هرس تو رو کشوند به جاهای دیگه، باز این در را رها کردی زهرس، گرد هر دکان همی گردی چو خرس، مثل خرس را افتادی و این طرف و اون طرف میری، میچرخی، اما اون وظیفه خودت رو انجام نمیدی، ناسپاسی میکنی. آقای دکتر شهیدی اینجور نوشته این بیت رو: باز این در را رها کردی زهرس، گرد هر دکان همی گردی زهرس. یعنی در مصرع دوم هم زهرس آورده، قافیه رو کردی و گردی گرفته، زهرس رو ردیف گرفته. باز این در را رها کردی زهرس، گرد هر دکان همی گردی زهرس. گردی و کردی زهرس رو ثابت گرفته، خرس نیاورده، ایشون اینجوری آورده. بر در آن منعمان چرب دیگ، می دوی بهر ثرید مردریگ. ثرید همون تریده، همون تلیت که توی آبگوشت میکنن، آب آبگوشت رو میریزن، نون توش خورد میکنن، تلیت میکنن. یعنی میگه واسه یه لقمه نون یه مردریگی، مردریگ به معنی میراثه، منتها یه لفظیه که معمولا وقتی به کار میره معنای منفی ازش اراده میکنن، یعنی یه چیزی که از یکی باقی مونده باشه جلوی یه کسی بندازن، یه چیز بی ارزش، اینو میگن مردریگ. معمولا مردریگ وقتی گفته میشه یک مفهوم خوبی تو ذهن نمیاد. معمولا میگه بردر آن منعمان چرب دیگ، تو اهل دل رو رها کردی، رفتی سراغ آدمای منعم، پولدار، که بساط آشپزخونه شون برپاس، گسترده است و غذاهای چرب از دیگشون بیرون میاد، چرب دیگن، رفتی در خونه اونا، یعنی دنیا تو رو گول زد، اسیر کرد. بر در اونا میدوی بهر ترید مردریک، واسه یه دو لقمه نونه که جلوت بندازن میری دنبال اونا. چربش اینجا دان که جان فربه شود، کار ناامید اینجا به شود. میگه در خونه اهل دل و اهل حقیقت و اهل بصیرت رو رها نکن، اگر رشدی هم میخوای، چربش یعنی غلبه در وزن اینجا که یه چیزی به یه چیزی میچربه، حالا یا به این معنا بگیریم یا همون چربی خوشایند غذا. میگه اگه چرب و شیرینی هم میخوای برو در خونه اهل دل، برو یه جایی که جان فربه بشه، تو دنبال جایی هستی که تن فربه بشه، چربش اینجا دان که جان فربه شود، کار ناامید اینجا به شود. اینجاست که ناامیدان امیدوار می شوند. حالا این قصه رو اینجا تمام میکنه، میگه جمع آمدن، لابد ادامه داره دیگه، حالا مثل بقیه قصه ها، جمع آمدن اهل آفت هر صباحی بر در صومعه عیسی علیه السلام جهت طلب شفا به دعای او. صحبت مردم بیچاره است که هر روز حاجتمندان بر در صومعه حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام جمع می شدن، مردم حاجتمند، که دعا کنه اونا شفا پیدا کنن، حالا به عنوان یه درگاهی که اونجا جان فربه می شد. صومعه عیسی است خانه اهل دل، هان و هان ای مبتلا این در محل. مگه نه این که صحبت از این بود که از در اهل دل جای دیگه نباید رفت، خانه اهل دل رو، سفره اهل دل رو نباید رها کرد و رفت بر سر خانه منعمان چرب دیگ نشست. حالا یه نمونه از این خان اهل دل صومعه عیساست. صومعه عیساست خان اهل دل، هان و هان ای مبتلا این در محل. جمع گشتندی زهر اطراف خلق، از زریر و لنگ و شل و اهل دلق. تو مصرع دوم همه بیچاره بدبختا رو ردیف میکنه. زریر یعنی کور، زریر با زاد، سادزاد به معنای کوره، زریر و لنگ و شل. لنگ کسیه که پا نداشته باشه، شلم هم به کسی میگن که دستش کار نکنه، هم به کسی میگن که پاش کار نکنه. در نتیجه ما میتونیم بگیم اینجا لنگ اول به معنی اونی که پا نداره، شل دومم اونی که دستش کار نمیکنه، یعنی یکی دست نداره، یکی پا نداره، یکی چشم نداره، یکی هم اهل دلقه. دلق معنای اولش لباس ژنده است، یعنی لباس پاره، لباس فقیرانه، یعنی بدبختا. اهل دلق یعنی آدمای بیچاره، ژنده پوشان، در واقع ژنده پوشان و شلا و لنگا و کورا و دیگه به از این قبیل. اینا جمع بودن از اطراف در صومعه حضرت عیسی. بر در آن صومعه عیسی صباح تا به دم اوشان رهاند از جناح. اینا جمع بودن صبحگاه صباح بر در صومعه حضرت عیسی تا عیسی با دم خودش، با نفس پاک خودش، دم عیسوی، دم مسیحایی خودش، عیسی دم که حافظم میگه که مسیح دم، طبیب راه نشین درد عشق نشناسد، برو به دست کنه ای خسته دل مسیح دمی، فکر میکنم این باشه، مسیحا نفس، اینجا مسیح دم، برو به دست کنه ای خسته دل مسیح دمی، برو یه مسیح دم پیدا کن. مریضا میمدن تا به دم عیسی اوشان، یعنی او آنها را رهاند از جناح. جناح معرب گناهه، این جناح که در قرآن میبینید لیس علیکم جناحون فلان در قرآن چند بار آمده، این جناح یه لغت فارسیه، به عربی رفته در قرآن هم آمده گناه فارسی معرب که شده شده جناح، به معنای گناهی اونجا که قرآن میگه که لیس علیکم جناحون، این که مثلا اگه اینجوری بودید مضطر بودید گرفتار بودید گناهی بر شما نیست، این گناه فارسی جناح شده. اینجا میگه تا به دم اوشان رهاند از جناح، اینجا معنی گرفتاری و درد و رنج و آسیبه، معنای وسعت داده معنای جناح رو. او چو فارغ گشتی از اوراد خیش، چاشگه بیرون شدی آن خوب کیش. جوغ جوغی مبتلا دیدی نزار، شسته بر در بر امید و انتظار. صبح که اول دعاهای خودشو میخوند و نمازشو میخوند و تقریبات خودشو میگفت و اوراد خودش رو تمام میکرد، حوالی ساعت 10 مثلا چاشگه اون موقع است، وقت چاشت یعنی حدود ساعت 10 چاشگه بیرون شدی آن خوب کیش، اون خوب اعتقاد عیسی میمد بیرون، نگاه میکرد میدید فوج فوج، جوغ جوغ. این جوغ همون جوخ است، یعنی گروه گروه، گله گله، آدم ها نشستن. جوخه ما داریم در فارسی، سرجوخه میگن، این رفته به عربی شده جوغ، در ترکی هم همین جوغ به کار میره. جوغ جوغی مبتلا دیدی نزار، شسته بردر یعنی نشسته بردر، در امید و انتظار. گفتی ای اصحاب آفت، از خدا حاجت این جملگان تان شد روا. هین روان گردید بی رنج و عنا، سوی قفاری و اکرام خدا. جملگان چون اشتران بست پای، که گشایی زانوی ایشان به رای. خوش دوان و شادمانه سوی خان، از دعای او شدندی پادبان. نتیجه چی می شد وقتی حضرت عیسی می اومد بیرون از صومعه خودش، این حاجتمندان رو می دید؟ موسی می گفت ای اصحاب آفت، یعنی ای آسیب دیدگان، از خدا حاجت شما روا شده، از خدا حاجت این جملگان تان یعنی جمله شما حاجتتون برآورده شده. هین روان گردید، برید، خیالتون راحت باشه، بی رنج و عنا، عنا یعنی همون رنج و سختی، سوی قفاری و اکرام خدا. حالا که خوب شدین دیگه معصیت نکنین، برید به جانب این که از خدا آمرزش بخواین، کرم خدا رو طلب کنین، خدا رو فراموش نکنید. هین روان گردید بی رنج و عنا، سوی قفاری و اکرام خدا. جملگان چون اشتران بست پای، که گشایی زانوی ایشان به رای. خوش دوانه و شادمانه سوی خان، از دعای او شدندی پادبان. میگه این مردم که بر سر خان کرامت حضرت عیسی بهرمند می شدن، بعد از اینکه شفا پیدا می کردن دست جمعی حرکت می کردند و می رفتن، تو گویی یک گله شترایی بودن که قبلا پاهاشون رو بسته بودن، حالا با فکر و تدبیر یک کسی آمده بود پاهای اینا رو باز بکنه. جملگی چون اشتران بست پای، که گشایی زانوی ایشان به رای. خوش دوان و شادمانه سوی خان، این خانه با الفه نه با واو و الف، یعنی خانه، می رفتن سوی خانه، از دعای او شدندی پادبان. پادبان یعنی با پاشون می دویدن. حالا مولانا اینو میگه، نصیحت میکنه، آزمودی تو بسی آفات خیش، یافتی صحت از این شاهان کیش. چند آن لنگی تو رهوار شد، چند جانت بیغم و آزار شد، ای مغفل رشته‌ای بر پای بند، تاز خود هم گم نگردی ای لبند. ناسپاسی و فراموشی تو، یاد ناوردان اصل نوشی تو. لاجرم آن راه بر تو بسته شد، چون دل اهل دل از تو خسته شد. میگوید که تو هم مثل همین حاجتمندایی که بر در صومعه حضرت عیسی گرد می آمدند و نتیجه می گرفتن، خیلی از اینجور تجربه ها داری، خیلی آزمایش کردی، گرفتاری هایی داشتی، آزمودی تو بسی آفات خویش، یافتی صحت، چقدر حاجت داشتی که برآورده شد، آفاتت به صحت رسید، به دست این شاهان کیش، یعنی همین رهبران اعتقادی. کیش اینجا به معنای اعتقاد، شاهان کیش یعنی بزرگان این اعتقاد. چند آن لنگی تو رهوار شد، چقدر تجربه داری که پاد می لنگید ولی برعکس شد، رهوار شدی یعنی راهی شدی، مسافر خوبی شدی، چالاک شدی. چند جانت بیغم و آزار شد، چقدر شد که روح روانت افسرده بود، نجات پیدا کردی. اما تو غافلی، تو گیجی، تو مغفلی. این مغفل یعنی غفلت زده، یعنی گیج، نادان. ای مغفل بدبخت، رشته‌ای بر پای بند، تا ز خود هم گم نگردی ای لبند. اون لبندم یه فوش دومیه که میده دیگه، سفارشی دو قبضش کرده، یه فوش توی مصرع اول داده، یه فوش هم توی مصرع دوم. ای مغفل، ای لبند. دیگه اگه جاداش چیزای دیگه هم میگفت، میگه یه نخی ببند به دستت، به پات، که گم نکنی، خودتو گم نکنی. اصلا تو یادت رفته، تا زی خود هم گم نگردی ای لوند. یه داستانی بوده که مثلا یه کسی برای اینکه خودشو گم نکنه یه تنابی به خودش بسته بوده. مولانا ظاهرن به اون اشاره میکنه، میگه که یه نخی ببند به پای خودت که حواست باشه که کجا بودی، کجا داری میری. ناسپاسی و فراموشی تو، یاد ناوردان اصل نوشی تو. بله اصل نوشیدی از دست اهل دل، کامت شیرین شد، اما چون ناسپاس بودی و فراموشکار، فراموش کردی. لاجرم آن راه بر تو بسته شد، چون دل اهل دل از تو خسته شد. میگه تو ناسپاسی کردی، اون راهی که قبلا به رود باز بود به رود بسته شد. چرا؟ چون تو اهل دل رو از خودت رنجاندی، دل اهل دل از تو خسته شد. خسته دل یعنی کسی که دل کسی رو، یعنی آزار دیدن دل، دل آزرده. خسته دل یعنی آزرده دل. چون تو اهل دل رو آزرده دل کردی، خسته دل کردی، اونا هم عنایتشون رو از تو برگرفتن. حالا رایش چیه؟ زودشان دریاب و استغفار کن، همچو ابری گریه های زار کن. تا گلستانشان سوی تو بشکفت، میوه های پخته بر خود وا کفد. هم بران در گرد کم از سگ مباش، با سگ کهفر شدستی خواجه تاش. چون سگان هم مر سگان را ناسهن، که دلن در خانه اول ببند. میگه حالا که محروم موندی، اون در به روی تو بسته شده، برو دوباره سراغ اونا، استغفار کن، زاری کن، گریه کن، مثل ابر بهار زار زار گریه کن، توبه کن، کاری بکن که گلستان جان اهل دل به روی تو باز بشه، بشکفت به سوی تو گلستان اهل دل، تا گلستانشان سوی تو بشکفت. میوه های پخته بر خود وا کفد. پخته یعنی رسیده. میوه هایی که رسیده این شکاف بخوره، مثل اناری که میترکه. وا کفد، کفیدن یعنی شکافتن. وا کفیدن یعنی در خود شکافته بشه، میوه ها اونجوری به تو تقدیم بشه. هم بران در گرد، یعنی گرد اون در به چرخ. کم از سگ مباش، با سگ که فرشدستی خواجه تاش. میگه اگه تو هم میخوای مثل سگ کهف عاقبت به خیر بشی، سگ اصحاب کهف، تو اگه میخوای خواجه تاش سگ اصحاب کهف بشی همین کارو بکن. خواجه تاش یعنی دوست، یعنی همراه و هم دوش. مثلا این لغت ترکیه، چون سگان هم مر سگان را ناصحن که دلن در خانه اول ببن. مگه نگفتیم که سگا به سگای دیگه اعتراض میکنن، نصیحت میکنن که برو همون جایی که بودی، سر بنه آنجا که باده خورده ای. مولانا میگفت، قبلا خوندیم، برو همون جایی که به نعمت دادن که دلن در خانه اول ببن. میگه سگ سگ رو نصیحت میکنه، جا داره ما هم تو رو نصیحت بکنیم. با این سخن این بحث رو خاتمه میدیم، گرچه مولانا صحبتش ادامه داره. انشالله نوبت بعد ما هم ادامه میدیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.